ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. آلمان و فرانسه از اوکراین و جدایی خواهان این کشور خواستند نقض آتش بس را متوقف کنند. یک مقام وزارت علوم ایران گفت لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها آماده ارائه به هیئت وزیران است. استاندار تهران خواستار اقدام عاجل برای بازسازی بافت‌های فرسوده زیرساخت‌های شهری شد. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و شما شنونده آخرین خبرهای رادیو فردا هستید. آلمان و فرانسه همه طرف‌های درگیر در افزایش موارد نقض آتش بس در شرق اوکراین را ترغیب کردند که اقدامات خود را متوقف کنند. پاریس و برلین همچنین از طرف‌های درگیر خواستند توافق‌های فعلی را اجرا کنند، چون به گفته این دو کشور جایگزین دیگری برای رسیدن به یک راه حل صلح‌آمیز قابل تصور نیست. بیانیه مشترکی که روز شنبه به امضای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه رسیده، همچنین از افسران روس خواسته که به مرکز مشترک مهار و هماهنگی در منطقه آتش بس بازگردند. مسئولان اوکراینی میگویند خروج 5 روز پیش روسیه از مرکز یاد شده ناقض عملیات سازمان امنیت و همکاری اروپا است. همین مسئولان میافزایند کرملین میکوشد با این اقدام اوکراین را وادار کند با نمایندگان جدایی خواهان شرق این کشور که مورد حمایت روسیه هستند وارد مذاکره شود. محمد روشن معاون وزارت علوم در امور حقوقی و مرتبط با مجلس با تشریح نقش دانشگاه‌ها در احیای حقوق شهروندی به خبرگزاری مهر گفته است که تدوین لایحه صیانت از حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی به پایان رسیده است. محمد روشن افزود این لایحه برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارسال خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که لایحه صیانت از حریم دانشگاه به تصویب مجلس برسد. دانشجویان، دانشگاهیان و استادان منتقد و مخالف جمهوری اسلامی ایران در گذشته بارها در نامه‌های سرگشاده از حضور نیروهای مسلح حاکمیت در حریم دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی شکایت کردند. تازه‌ترین موارد اعتراض دانشگاهیان و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر به ورود نیروهای رسمی مسلح به حریم دانشگاه‌ها به سرکوبی اعتراض‌های سال 1388 باز می‌گردد. حمله نیروی انتظامی و ماموران ملبس به لباس شخصی به دانشگاه‌های تهران و تبریز در تیر ماه سال 1378 هم که به مرگ 2 دانشجو و ناپدید شدن 1 دانشجوی دیگر انجامید، در دهه گذشته سبب اعتراض‌های گسترده به آنچه که خدشه‌دار شدن حریم دانشگاه‌های ایران نامیده می‌شد شد. محمد حسین مقیمی استاندار تهران با اعلام نامناسب بودن زیرساخت‌های شهری در برخی شهرستان‌های استان تهران از مسئولان خواست برای بازسازی بافت‌های فرسوده این مناطق اقدامی عاجل انجام دهند. خبرگزاری صدا و سیما روز جمعه گزارش داد که استاندار تهران این موضوع را در بازدید از بافت‌های فرسوده شهرستان ملارد در استان تهران بیان کرد. او با اشاره به وجود به توصیف او بافت‌های غیر ایمن در شهرستان زلزله‌زده ملارد افسود باید مسئولان به سمت بازسازی بافت‌های فرسوده استان تهران حرکت کنند. و ما خبری بشنویم در ارتباط با واکنش جامعه بین‌المللی به پرتاب موشک از سوی شورشیان حوثی یمن. روز جمعه شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه حمله موشکی حوثی‌های یمن به ریاض، پایتخت عربستان سعودی را محکوم کرد. گروه حوثی‌ها در روز سه‌شنبه 28 آذر ماه به سوی ریاض موشکی شلیک کردند که توسط سیستم دفاع موشکی عربستان در هوا منهدم شد. در فاصله کوتاهی بعد از آنکه کاخ سفید خواستار موضع‌گیری شورای امنیت علیه اقدامات ایران در منطقه شد، شورای امنیت سازمان ملل بیانیه‌ای درباره موشک‌های خبرساز گروه شورشی حوثی‌ها در یمن صادر کرد. به گزارش روابط عمومی سازمان ملل، کورو بوکشو نماینده ژاپن در سازمان ملل که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را بر عهده دارد، گفت که هر 15 عضو این شورا به این بیانیه رأی موافق دادند. در این بیانیه آمده که اعضای شورای امنیت به شدیدترین لحن ممکن شلیک موشک‌های بالستیک توسط شورشیان حوثی را محکوم می‌کنند. در بیانیه همچنین از قصد حوثی‌ها برای حملات بیشتر به عربستان و دیگر کشورهای منطقه ابراز نگرانی شده است. اعضای شورای امنیت همچنین بار دیگر از ابتکار عمل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای برپایی یک کنفرانس همه‌جانبه گفتگوی ملی بین طرف‌های درگیر در جنگ داخلی یمن حمایت کردند. ضمن اینکه از گزارش‌های منتشر شده مبنی بر نقض تحریم تسلیحاتی یمن نیز ابراز نگرانی شده است. عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا ایران را متهم می‌کنند که به یمن موشک ارسال کرده، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. در نهایت به رغم پافشاری نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل بر ادعای ایرانی بودن موشک‌های حوثی‌ها، در بیانیه شورای امنیت اثری از نام ایران نیست. چرا؟ علیرضا نوری‌زاده معتقد است پاسخ این چرا در موضع چین و روسیه نهفته است.
نیامدن اسم ایران چند دلیل داره. یه دلیل عمدهش وجود روسیه و چین هست. احتمال اینکه از وتو استفاده میشد بود. گویند که آقای پوتین خودش با ملک سلمان گفتگوی تلفنی کرده و محکوم کرده موشک پراکنی رو، ولی در اونجا هم باز اسمی از ایران برده نشده. به هر حال همیشه در پشت قطعنامه‌هایی که صادر میشه بدبستان‌های پشت پرده است.
ضمن اینکه به گفته حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، به رغم اینکه پیشتر ارسال غیرقانونی سلاح توسط ایران به یمن ثابت شده، اما این بار هنوز ایرانی بودن موشک‌هایی که از سوی حوثی‌ها به سوی ریاض شلیک شدند توسط کارشناسان سازمان ملل اثبات نشده است.
در گذشته برای نمونه در سال 2016 و پیش از اون ناوهای آمریکایی، استرالیایی و فرانسوی لنج های مختلفی رو که حامل سلاح و تجهیزات بوده بازداشت کردن و سلاح ها رو ضبط کردن. تحقیقات سازمان ملل نشون میده که مبدع اون سلاح ها به وسیله لنج ها از ایران بوده، ولی در مورد موشک هنوز واقعا تردیدهایی هست. آمریکایی‌ها نشانه هایی رو، لاشه موشک رو به نمایش گذاشتن و نشانه هایی رو دادن و میگن که این کار ایران هست یا این موشک ساخت ایرانه، در حالی که کارشناسان سازمان ملل این رو تایید نکردن. کنار این باید اضافه بکنم که ایران تأکید کرده و پیشتر هم گفته که مشاورانی رو به یمن فرستاده، یعنی در واقع پرسنل نظامی.
جنگ داخلی یمن و مداخله کشورهای همسایه در حمایت از دولت قانونی این کشور وارد سومین سال خود شده، اما در هفته‌های اخیر نه تنها فشارهای دیپلماتیک علیه حمایت ایران از شورشیان این کشور افزایش یافته، بلکه خود شورشیان نیز با پرتاب موشک‌هایی به سوی ریاض سطح تنش را به شکل کم سابقه افزایش دادند. چرا در دو اردوگاه لحن مناقشه و اقدامات با شتابی فزاینده به سوی تنش بیشتر در حرکت است؟ حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، افزایش انتقادها به نقش ایران در یمن را چنین تحلیل می کند.
اینکه این اواخر بیش از پیش روی نقش ایران داره تاکید میشه، یه بخشش برمیگرده به اون منسجمتر و فشردهتر شده سیاست آمریکا در قبال ایران. در ضمن خب ایران هم با توجه به قدرتی که در سوریه و نقاط دیگه به دست آورده در عراق، این اواخر به نظر می اومد که سیاست تبلیغاتیشو برده به این طرف که راجع به یمن هم بیش از پیش اظهار نظر صریح بکنه. ما میدونیم که فرمانده سپاه گفته که به زودی در یمن پیروزی نزدیکه، یا ما کمک مستشاری میکنیم، چیزی که قبلا این صورت به صراحت گفته نمیشد. همه این عوامل میذاریم کنار هم، به نظر میاد که آمریکایی‌ها همونطور که گفته شد در چارچوب سیاست مربوط به ایران و اینی که به هر صورت دنبال اعمال فشارهای شدیدتری هستند برای تغییر رفتار از نظر خودشون، رفتار حکومت ایران، این مسائل موشکی هم بیش از پیش عمده کردن.
و از آن سو علیرضا نوری‌زاده درباره دلایل موشک پرانی دنباله‌دار و البته بی‌ثمر شورشیان حوثی که یکی از عوامل مهم افزایش تنش است چنین میگوید.
یک موردش تغییر اوضاع جبهه هاست. حوثی‌ها تا شاید 2-3 ماه قبل به نوعی در بعضی از مناطق دست بالا داشتن و تمام تلاش‌ها برای جلوگیری از دستیابیشون به اسلحه به نوعی دچار اشکال بود. یه روز از راه سلطان نشین عمان به دستشون می رسید، روز دیگر توسط راهزنان سومالیایی و روز دیگر از طریق اریتره. به هر حال این اسلحه به دستشون می رسید، ولی الان با این فشارهای زیادی که شده، با محاصره کامل هوایی و دریایی یمن، به نظر می رسه که خب مشکل باشه اینا بتونن دستیابی به موشک‌های جدید پیدا کنن. از طرف دیگر شدت حملات در دو هفته اخیر بعد از کشته شدن علی عبدالله صالح خیلی زیاد شده. حوثی ها هم سلاح دیگری ندارن، نیروی هوایی که ندارن که با نیروی هوایی ائتلاف عربستان سعودی درگیر بشن. یک نوع اظهار وجود کردن، یه نوع که ما هم هستیم، ما هم میتونیم این کارو بکنیم، و همین در حد همین، و یه مقدار روحیه دادن به طرفدارانشون و افراد خودشون هست.
جنگ داخلی یمن پیامدهای انسانی قابل توجهی نیز در پی داشته که در بیانیه روز جمعه شورای امنیت به آن اشاره شده است. صلیب سرخ جهانی روز پنجشنبه اعلام کرد که وضعیت شیوع بیماری وبا در یمن به یک بحران بزرگ تبدیل شده و 1 میلیون نفر در این کشور در معرض این بیماری کشنده قرار گرفتند. گزارشی که از سوی ائتلاف عربی به رهبری عربستان زیر سوال رفته و آمار 1 میلیونی آن اغراق‌آمیز توصیف شده است.
اگر در تهران زلزله شدید بیاید چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا ارگان‌های مختلف آمادگی این زلزله را دارند؟
ما مدیریت بحران داریم. یه افراد هم ما عکسشون تو روزنامه می‌بینیم که اونجا نشستن، ولی چه وظیفه دقیقی دارن اینا مشخص نیست.
فکر میکنم اولویت اول در این خصوص فرهنگسازی عمومیه، قبل از اینکه بخوایم هلیکوپتر بخریم، نمیدونم لوله کشی بکنیم، ساختمون بسازیم، که تو اون چند دقیقه اول و اون چند ساعت اول مردم خودشون بتونن به نجات هم بلند بشن و جلوی نهادهای نجات دهنده رو نگیرن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه 19:30 از رادیو فردا، کانال تلگرام و وبسایت ما.
در ساعت 18:11 شنونده رادیو فردا هستید. شماری از خبرگزاری‌های داخلی ایران امروز شنبه از نشست 33 پل در اصفهان خبر دادند. خبری که از سوی مدیر کل سازمان میراث فرهنگی اصفهان تکذیب شد. همکارم نوشین سید حسینی در مصاحبه با محمد علی دادخواه حقوقدان ابتدا درباره صحت و سقم این خبر از او جویا شده.
33 پل یکی از کهن‌ترین پل‌های تاریخی ایرانه و تنها از این نظر که یک سابقه کهن تاریخی بر اون گذشته است مورد توجه نیست. نمادی از همبستگی، نمادی از همدلی، نمادی از دوستی و ایرانگرایی. اما در طول زمانی که برای این پل به طرفیت میراث فرهنگی، به طرفیت شهرداری اصفهان طرح دعوا شده، هیچ کارشناسی تا کنون نگفته که عبور مترو از مبازات 33 پل بدون آسیبه. همه کارشناسانی که نظریاتشون الان در شعبه 15 بازپرسی کارکنان دولت تهران مضبوطه، این عبور رو زیانبار تلقی کردن.
مدیر کل گردشگری استان اصفهان امروز صحبت کرده با خبرگزاری‌های داخلی ایران و گفته که انحنای ایجاد شده در 33 پل چیز جدیدی نیست و مترو هم در ایجاد اون هیچ نقشی نداره.
کارشناسان منتخب دادگستری که نظراتشون هست در طی حدود 15 سال و یا بیشتر که پرونده مترو در اصفهان بدون مطرح بود، بعدن پرونده به تهران اومد و متاسفانه بدون تعقیب بعد از اینکه مدیران شهرداری رو به دادرسی جلب کردن متوقف شد ادامه رسیدگی. اونها اعلام کردن عبور مترو زیانباره. یک بار دیگر فکر کنم حدود 10 سال پیش روزنامه شهر مبادرت و چاپ عکس هایی کرد که کاملا این موارد رو نشون میداد. اونها اعلام کردن که روزنامه شهر رو تعقیب خواهند کرد، اما چون روزنامه شهر درست گفته بود چون این تعقیبی تحقق پیدا نکرد.
آقای دادخواه به نظر شما چه جوری میشه جلوش رو گرفت، جلوی این فرونشست؟
به نظر من به راحتی میشه. مترو نباید از اینجا عبور بکنه، از راه‌های دیگری هست که میشه عبور کنه. ضمن اینکه در نقشه نخست، در نقشه ارگانیک صراحتاً ذکر شده که مترو باید از خیابان شمس‌آبادی عبور بکنه. اون نقشه ها هست، اون پرونده هست، هیچ کدوم اینها قابل کتمان نیست. من نمیدانم چرا مدیریت شهری لجاج میبرزد و منطق رو میسوزانم.
صدای محمد علی دادخواه رو میشنیدیم، حقوقدان ساکن ایران در مصاحبه با همکارم نوشین سید حسینی. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم. بدرود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.